الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، یک جمع‌بندی از اقوالی که در رابطه با دلالت امر بر وجوب مطرح شد من عرض بکنم، یعنی حاصل نظر خودمون در این رابطه، که فکر میکنم این نگاهی که الان میخوام عرض بکنم نگاه صائبی است به این بحث، و اون هم و اون این است که ما بدون شک از امر مولا کشف میکنیم بعث لزومی مولا و آمر و خواست لزومی او رو. وقتی میگوید برو آب بیار و قرینه ای بر ترخیص ذکر نمی کنه، ما کشف میکنیم که این مولا بعث لزومی میکند، من خواست لزومی دارد از من. اینطور نیست که ما از خطاب امر مولا فقط اصل طلب و بس رو کشف بکنیم و این به ذهنمون نیاد که او بس الزامی کرد ما رو. نه، وقتی پدر فرزندش رو امر کنه برو دوتا نون بگیر، رئیس به مرعوس و زیر دست خودش امر میکنه که کارمندان رو همه رو در سالن همایش جمع کن، واقعا از این امر خواست لزومی میفهمیم ما. اون مرعوس میفهمه که اراده لزومی داره مولا. لذا قول مرحوم ناینی و قول مرحوم امام که تأکید میکنن نه، ما از صیغه ام خواست لزومی نمیفهمیم، بعث لزومی نمیفهمیم، فقط میفهمیم یه طلبی هست جامعه بین لزومی و غیر لزومی، یه بعثی هست جامعه بین بعث لزومی و غیر لزومی. این خلاف وجدانه واقعا. اگر ارتکاز عرفی خودتون رو بررسی کنید در مواردی که یک امری بدون قرینه بر ترخیص میآید، میبینید که در ارتکاز ما درک میکنیم که این آمر خواست لزومی داره. اینطور نیست که ما خواست لزومی رو درک نکنیم و فقط عقل است که حکم میکند به وجوب، عقلا حجت میدانند این امر را بر لزوم. لذا این یک امر عرفی وجدانی واضحی است به نظر ما. فقط میماند این که خب حالا ما به وضع میفهمیم، یعنی صیغه امر وضع شده برای این بعث لزومی، یا به اطلاق این رو میفهمیم و به یک نکته خارج از وضع این رو میفهمیم. به نظر ما این نکته وضع نیست، یعنی ما سنخ معنایی که میفهمیم از امر وجوبی و امر استحبابی، سنخ معنا یکیست. یعنی مولا بگوید غسل جمعه کن، اغتسل للجمعه، یا بگوید اغتسل للجنابه، به لحاظ معنایی که این خطاب داره معنا رو عرض میکنم، نه مقصود جدی که یکی در نهایت مقصود جدیش بحث لزومی است، دیگری بحث غیر لزومی. نه، معنایی که این لفظ داره مستعمل فی، مولا با این خطابش داره بحث میکنه. معنایی که میفهمیم از اغتسل للجمعه همون معنایی است که میفهمیم از اغتسل للجنابه. از هر دو این معنای بعث ارسال به ذهن می آید و وجوب و لزوم رو ما با یه نکته دیگه خارج از دلالت وضعی متوجه می شویم و اون نکته هم به نظر ما همون چیزیست که در تقریب چهارم اطلاق مطرح شد. البته در تقریب چهارم در مقام تحلیل مقدماتی مطرح شد، یک عناوینی گاهی به کار رفت، مثل اینکه این بعث مسابقه است با سد جمیع ابواب عدم انبعاث. اشکال نکنید که آقا اصلا عرف سد جمیع ابواب عدم انبعاث به ذهنش میاد، میفهمه اصلا این اصطلاحات قلمبه سلمبه ای که محقق عراقی وارد علم اصول کرده. ببینید اینا در مقام تحلیل برای تبیین اون ارتکاز و ریشه های ارتکاز عرفی است که ما از یه سری اصطلاحات استفاده میکنیم. نباید تصور بکنید که اینها امور عرفی نیست. صد مسابق بودن با صد جمعی ابواب عدم یعنی این، یعنی عرف وقتی میبیند که این مولا و آمر امر میکنه، یعنی میفهمه که داره هل میده. این هل دادن و تحریک کردن رو بلوز میفهمه، همون مرحله مدلول تصوری رو میگم، کاری الان به مراد جدی ندارم. یعنی از در مرحله معنا، معنای هل دادن، این که حالا بعد مراد جدیش هل دادن یا حتی ارشاد است که الان بحث بعد مطرح میکنیم، کاری به اون ندارم. نه، همون مرحله معنایی که معنای بس هل دادن رو از این لفظ میفهمد، خب او در ذهنش اینه، میگه مولا با این خطاب هل دادن رو داره افاده میکنه، تحریک کردن رو افاده میکنه. خب تحریک مولا همراه با تحرک من باید باشه، مولا حرکت داره میده، این حرکت دادن با تحرک همراه هست. از این همون نکته ایست که در تقریب چهارم گفته میشد که عرف از بعث، بعثی که مسابقه است با سد جمعی ابواب عدم میفهمه، یعنی همین، یعنی عرف وقتی معنای هل دادن و تحریک کردن به ذهنش اومد، به ذهنش میاد تحرک کردن رو، میگه خب مولا هل داده تحریک کرده، این تحریک تحرکی به دنبال خودش میآورد و این تحریکی است که همراه با تحرک عبد است. وقتی این در مرحله مدلول تصوری درست شد، بعد دیگه اون اصالت و تطابق دیگه یه امر جدیدی نیست، اون همون اصالت و تطابق بین مراد جدی و مدلول تصوری است. یا همون چیزی که لفظ داره القا میکنه به ذهن میآورد، مراد جدی مولا هم همونه. خب مراد کدوم مراد جدیه که با این تحریک همراه با تحرک سازگاره؟ اون مراد جدی، مراد جدی وجوبیه، بحث وجوبیه، بحث لزومیه. لذا به نظر ما این بیان اصح تقریب هاست برای دلالت صیغه امر بر وجوب، و با توجه به این بیان دیگر صیغه امر ظهور در وجوب پیدا میکنه. وقتی با ترخیص متصل همراه نشه. بعد اگر ترخیصی از مولا صادر می شود، یک تحافظ بدوی می بینه عرف بین این دوتا، چون فرض این است که از صیغه امر عرف دیگر وجوب فهمید. بعد از این که در مرحله مدلول تصوری فهمید که این تحریک و بس، تحریک و بسی است که همراه با تحرکه و اصالت و تطابق هم اومد مراد جدی رو برای او کشف کرد، لذا میگوید که مولا که وقتی گفت این کار را بکن، من فهمیدم که او کار رو به نحو وجوب از من مطالبه کرد، حالا داره ترخیص میده و بعد جمع عرفی میکنه. مثل عام و خاص که وقتی میشنوه اکرم کل عالمه، میگه این خطاب وجوب اکرام هر عالمی خواست، بعد یه خطاب دیگه ترخیص میده در ترک اکرام عالم فاسق. عرف یه تحافظ بدوی میبینه ولی خیلی راحت اینا رو با هم جمع میکنه. در صیغه امر همینه که در صیغه یه ظهوری در وجوب شکل میگیره و بعد ترخیص که آمد کشف میکند از اینکه خب پس معلوم میشه مولا مراد جدیش در اونجا وجوب نبوده، این از باب جمع عرفی است. لذا این بیان خود یک شاهد دیگری است بر اینکه قول دوم و قول سوم درست نیست، چون طبق این دو قول وقتی ترخیص منفصل می آید، یعنی ما یک خطاب امری داریم، طلبی افاده شده که محقق ناینی می گفت، یا بحثی افاده شده که مرحوم امام بیان می کرد که همراه شده با ترخیص، اونا می گفتن که نه، اگر همراه بشه طلب مولا و بحث مولا با ترخیص، عقل حکم نمی کند، عقلا بنایی ندارند. یعنی اصلا دیگه اینجا هیچ تحافظ بدوی شکل نگرفته، چون فرض اینه که خطاب که هیچ کاشفیتی نداشته از وجوب. ولی به نظر می آید که عرف یه تحافظ بدوی میبینه ولی سری جمع میکنه، یعنی وقتی رئیس دستوری میدهد عرف میفهمه، اون مرؤوس میفهمه که باید این کار رو بکنه، بعد اگر خبر به او بدهن که رئیس گفته که نه لازم نیست، لزومی ندارد این کار، سریع عرف ابتدا عرف یه تعافت بیبین فرمود که اونجا که گفتی همه افراد رو جمع کن در سالن همایش، اینجا گفتید که لزومی ندارد این کار، یه تعافتی ابتدا هم میفهمه ولی بعد سری جمع میکنه، میگه که پس معلوم میشه اونجا یه بحث ندبی کرده، بحث استحبابی کرده، ولی طبق قول دوم و سوم نه، اصلا هیچ تعافتی نیست، از ابتدا ترخیص آمده ولو ترخیص به شکل منفصل، عقل میگه نه دیگه ترخیص آمده، من حکم نمی کنم به وجوب، یا عقلا بنایی ندارن بر وجوب. خب این حاصل جمع‌بندی ما از بحث گذشته. اما بعد در انتهای این بحث شیست اوامر ارشادی رو مطرح کردن، می فرمایند که مهما یکون فالاصل فی دلالت الامر انه یدل علی طلب الماده و ایجابه ها، مهما یکن یعنی به هر حال هر چی که باشد، یعنی این تقریب های مختلفی که مطرح شد هر کدوم که صحیح باشد، بالاخره این مسلم است که امر دلالت بر طلب و طلب ماده و ایجاب میکنه. حالا میخوای تقریب وضع رو بپذیرید، تقریب های دیگر رو بپذیرید، این دلالت مسلمه و پذیرفته شده است که هم دلالت رو طلب میکنن. یعنی چی؟ نه از طرف مراد استعمالی به مراد جدی. یعنی اینطور نیست که ما اگر اراده جدی رو کشف کردیم از اون طرف هم بگوییم که حال که مراد جدی این است پس مراد استعمالی اینه. نه، مراد استعمالی ممکنه غیر این باشه، ولی مراد جدی به اون شکل منطبق شده. این هم آقای صدر در یکی از بحث ها مطرح کرده که از یه طرف ما فقط این تطابق داریم و طرف دیگه حالا یه نقض هایی وجود داره. از طرف دیگه چی؟ نه، اصالت الحقیقه، بله اصالت الحقیقه مربوط به مراد جدی نیست، مربوط به مراد استعمالی است که سید مرتضی در مرحله مراد استعمالی یعنی اون اصالت و تطابق اول، بله از این طرف حرکت کرده. یعنی ایشون فرموده است که استعمال که شده است لفظ مثلا اسد در حیوان مفترس، من نمیدانم که این مدلول تصوری وضعی است یا وضعی نیست، حکم میکنند عقلا به اینکه اصل تطابق است، یعنی مراد استعمالی کشف میکند که مدلول تصوری وضعی هم همینه. سید مرتضی از این طرف حرکت کرده که قبول نکردن، یعنی نظریه سید مرتضی رو نظریه درستی ندونستن. این در تطابق معکوس بین مدلول استعمالی و تصوری است، تطابق معکوس بین مراد جدی و مدلول استعمالی هم تصور داره که باز اون رو هم نپذیرفته. البته اون مورد نزاع هست و برخی ادعا کردن، ولی نظر درستی نیست. خب شیخ صدر می‌فرمان که با اینکه اصل این است که امر دلالت بکند بر طلب ماده و وجوب، ولی گاهی از این اصل صیغه امر خارج میشه. اما این اصل چیست؟ ظاهرا مقصود ایشون همون مقتضای اصالت و تطابق یعنی ظهور حالی متکلم است که تطابق دارد مراد جدی او و مراد استعمالیش یا مدلول تصوریش. وقتی اثبات کردیم که در مرحله مدلول تصوری طلب از ماده امر و صیغه امر فهمیده می شود، اصالت و تطابق اقتضا می کنه که در مرحله مراد جدی هم متکلم این طلب رو افاده میکنه، بعث را افاده میکند. مراد جدی او غیر از بعث نیست، ارشاد و اخبار نیست، تهدید نیست، تعجیز نیست. این ظاهر اولی است که وقتی در مرحله مدلول تصوری این خطاب افاده طلب کرده. حالا ماده امر رو ایشون فرمود بلوز دلالت بر طلب میکنه، لذا مراد استعمالی و مدلول استعمالی مدلول تصدیقی اول هم همون مدلول تصوری است. در صیغه امر فرمود که یه مدلول تصوری التزامی پیدا میشه، چون فقط بر نسبت بعثیه افاده دلالت داره بلوز، ولی از اون طلب هم به ذهن میاد. این رو قبلا بیان کرد شیسته. خب ظاهر حال متکلم این است که تطابق داره مراد جدیش با این مدلول تصوری که خطابش داره القا میکنه. خب یه لفظی رو استفاده کرده که این لفظ داره به ذهن طلب رو میاره، ظاهر حالش این است که در مرحله مراد جدی هم اراده جدیش هماهنگ با این چیزی که تصوراً به ذهن القا می‌کند. پس این می‌شود اصل. در صيغه. پس اصل در صيغه امر این است، اگر قرینه خاصی نباشد افاده میکند مراد جدی طلب مولا را، یعنی طلب مولا را که مراد جدی است، بعث مولا را در مرحله مراد جدی. حالا هر چی شما نه طلب صدق میکنه که یعنی بالاخره اراده جدی مولا ممکن بود که تهدید باشه، اگه تهدید بود دیگه طلب صدق نمیکرد. پس شما باید ابتدا با یک ظاهر حال مشخص کنید که مولا در اینجا داعیش ابراز طلب است، بعدی که اینو اثبات میکنید بعدن بر خود صیغه امر هم صدق میکنه طلب. چون اگر اثبات نکنید که داعی مولا داعی طلب است، داعی داعی اخبار باشه یا داعی داعی تهدید باشه، دیگه بر صیغه امر صدق نمیکند که مولا با این کارش طلب میکنه، سعی نحو المقصود میکنه. چون سعی نحو المقصود نمیکنه، داره تهدید میکنه، داره اخبار میکنه. آره ارسال و بس، اما دعای بس همون دعای طلبه، فرقی نداره. دعای بس باید این رو اثبات بکنیم که در مرحله مراد جدی دعای مولا از استعمال این لفظ، این صیغه امر، دعایش بس کردن است، ابراز طلب کردن است. باید این دایی اثبات بشه تا بعد صیغه امر بشه مصداق طلب، ولی اگه این دایی اثبات نشود اثبات نمیشه که صیغه امر مصداق طلب و مصداق سعی نحو المقصود است. خب این اصل است که در واقع ریشه داره در همون ظهور حال متکلم در تطابق بین مراد جدی و این معنایی که خطاب القا کرده به ذهن. اما گاهی از این اصل خارج میشیم، گاهی جمله امر برای ارشاد به کار میرود. ارشاد یعنی اخبار. مولا در مرحله مراد جدی ابراز طلب نمیکنه نسبت به این فعلی که صیغه امر در مورد اون به کار رفته، بلکه مولا در مورد مراد جدی اخبار میدهد به چیزی. ایشون چند مثال مطرح کرده. مثال اول فرموده است که اگر مولا بگوید استقبل القبلته به ذبیحتک، خب در اینجا صیغه امر به کار برده شده و فعل استقبال قبله یعنی رو به قبله کردن ذبیحه است، ولی مفاد جدی ابراز طلب نسبت به این فعل نیست. یعنی مولا نمیخواهد بگوید که من طلب لزومی دارم که تو وقتی میخواهی گوسفندی را ذبح بکنی رو به قبله ذبح بکن. نه، مولا چنین طلبی نداره. شاهدش هم این است که اگر این شخص گوسفند رو رو به قبله ذبح نکنه گناهکار محسوب نمیشه. نمیگن تو امر مولا را، طلب و تکلیف مولا را زیر پا گذاشتی. نه، تکلیف مولا را زیر پا نذاشت. چرا؟ به خاطر که مولا تکلیف نکرد، ابراز طلب نکرد. پس چه کرد مولا؟ مولا در اینجا ارشاد کرد به این که استقبال قبله شرط است در تزکیه. در واقع به اون میگوید تو به دنبال چه چیزی هستی؟ وقتی ذبح میکنی این گوسفند را به دنبال این هستی که این گوسفند تزکیه بشه و جواز اکل بر اون مترتب بشه. من میگویم که استقبال قبله کن و با این گفته مولا ارشاد میکند به اینکه استقبال شرط است در تحقق تزکیه. پس داعی جدی ابراز طلب نسبت به استقبال نیست، داعی جدی اخبار کردن به یه نکته است. اون نکته چیه؟ اون نکته اینه که برای تحقق تزکیه استقبال قبله لازم است. لذا ایشون میفهمند از این موارد گاهی تعبیر میشود به وجوب شرطی. میگوین آقا این امر افاده وجوب کرد، افاده وجوب میکند، ولی نه وجوب تکلیفی، وجوب شرطی. وجوب شرطی یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی برای تحقق آن مشروط که تزکیه باشد این شرط لازم است، استقبال قبله لازم است. اگر استقبال قبله نکنی تزکیه حاصل نیست. لازم است برای تحقق آن مشروط این شرط. خب این یک مثال برای این که خطاب امر از اون اصل و ظاهر اولیه خودش که ابراز طلب است خارج شده. مثال دوم این است که مولا بگوید اغسل ثوبک مثلا من ابوال مالا یوکر لحمو. شما فرماید در اینجا هم عرف از این اغسل ثوبک ابراز طلب نمیفهمه. نمیفهمه که مولا یک بحث لزومی دارد که اگر لباست با بول حرام گوش مثل گربه برخورد کرد، من از تو طلب میکنم این لباس رو بشوری، و اگر این لباس رو نشوری غسل صبح رو انجام ندهی تو طلب مولا رو ترک کردی. عرف نمیگوید تو طلب مولا رو ترک کردی گناهکاری. اون میگوید آقا این لباس یه لباس کهنه‌ای بود، اصلا شستنش گفت آفتابه خرج لحیم، آفتابه خرج لحیم، میرم میندازمش خلاصه اون زیر مرغا، زیرشون نرم بشه تخم مرغا خلاصه نشکنه هیفنش. نمیگن که آقا مولا به تو گفت اغسل ثوبک لباس تو بشور. عرف میگوید که بله اغسل ثوبک گفت، ولی اراده جدیش چی بود؟ اراده جدیش اخبار به دو چیز بود، نه ابراز طلب. اخبار کرد به این که ملاقات با بول مالا یوکل منجس ثوب تو هست، و اخبار کرد به این که ما مطهر این نجاست هست. فرمود اغسل ثوبک بالماء، با امر به اغسلش ارشاد کرد به این که تنجس پیدا کرده. این رو عرف میفهمه به خاطر ارتکازاتی که داره از نجاست و طهارت شارع، و بعد بلما رو هم که زمیمه کرد اون متوجه میشود که پس ما مطهر این نجاستی است که حاصل شد. پس اینجا هم این خطاب خارج شد از اون از ابراز طلب و ابراز بحث لزومی نیست، و تنها ارشاد است به این دو نکته. بله میگم اینها، آره اینا قرائنش مناسبات حکم موضوع مرتکزات عرفی است. ما امر ارشادی رو بر اساس این مناسبات درک میکنیم. گاهی قرائن حالیه مقامیه وجود دارد که این مثال سوم الان عرض میکنم توضیح میدم. طبیب به مریض امر میکند که این شربت رو بخور. خب مفاد این جمله هم ارشاد است به سودمند بودن این دوا، که این دوا در بهبود بیماری این مریض مؤثر است. این امر هم دلالت بر طلب و اراده وجوبی طبیب نداره. از کجا میفهمیم؟ از قرائن حالیه و مقامیه که بالاخره طبیب نسبت به این بیمار هیچ داعی لزومی نداره، هیچ مصلحت لزومی برای اون نداره که بعد طلب بکند و بعث لزومی بکند نسبت به این بیمار. مثلا اگه مریض برگرده وقتی اون میگه این شربت رو بخور، میگه بگوید که من شربت نمیخورم، اون طبیب هم میگوید حالا محترمانش این میشه، میخواهی بخور میخواهی نخور، ولی خب طبیب طبیعتا ممکنه یه الفاظ دیگه ای به کار ببره. این یعنی عرف بر اساس این قرینه مقامیه که خب این طبیب است، این داعی نداره برای طلب کردن. اگر میگه بخور میخواد ارشاد بکنه، ارشاد بکنه که آقا اومدی مریضی، اومدی به کارشناس مراجعه کردی که مریضیت خوب بشه، یه چیزی بدم به من برات منفعت داشته باشد. خب این قرائن برای عرف واضح میکنه که وقتی طبیب میگوید این دارو رو بخور، داره ارشاد میکنه که این داروه که به نظر من مفید است و بیماری تو رو درمان میکنه. یعنی ما همیشه از قرائن میفهمیم، حالا قرائن مقامیه مثل اینجا، یا میگم مرتکزات عرفی، مرتکزاتی که عرف از نجاست و طهارت در احکام شارع داره، اغسل صوبک من ابواب ما لا یوکل لحم رو حمل میکنه بر اینکه ارشاد است به نجاست و مطهریت ما. خب ایشون میفرماید که در همه این مواردی که امر ارشادی، صیغه امر در معنای موضوع له خودش استعمال می شود، یعنی هیچ فرقی مستعمل فیه در اوامر ارشادی با مستعمل فیه در اوامری که ابراز طلب می کنند نداره. صیغه امر به نظر شیصد وضع شده برای نسبت ارسالیه. در این مثال هم صیغه در همین معنا استعمال شده و همین معنا هم به ذهن مخاطب تفهیم میشه، یعنی بحث کردن تفهیم میشه. فقط در مرحله مراد جدی است که قرائن میآید تعیین میکند در بعضی موارد داعی جدی مولا ابراز طلبه، در بعضی موارد داعی جدی مولا ارشاد است، و در بعضی موارد داعی مولا تهدید است. و داعی هرچه باشد، صیغه امر مستاق اون داعی قرار میگیره. اگر داعی مولا ابراز طلب باشد، صیغه امر میشود مستاق طلب. چرا؟ چون طلب یعنی سعی نحو المقصود. اگر مولا به داعی طلب، یعنی به داعی این که با این جمله حرکت بدهد مأمور را و به آب دست پیدا بکند، که شیصد گفت این هم یه نحو طلب دیگه، طلب تشریعی، یعنی سعی نحو المقصود به واسطه تحریک الغیر. خب اگر داعی این است، وقتی صیغه را به کار میبرد، داعیش این است که به مقصود خودش که دستیابی به آب است دست پیدا بکند و به این داعی صیغه را به کار برده است، در این صورت صیغه امر گفتن میشود مصداق طلب، یعنی یه سعی نحو المقصودی است که مولا انجام میدهد. اگر صیغه امر رو به داعی ارشاد به کار میبرد، این صیغه امر دیگر میشود مصداق، دیگر مصداق طلب نیست، مولا سعی نحو المقصودش نمیکنه، مولا این صیغه امرش میشود اخبار. میگویند این جمله استقبل القبلت به ذبیحتک، این اخبار مولاست، این خبر مولاست به اینکه استقبال شرط در تزکیه است. این که مولا میگوید اغسل ثوبک، این اغسل ثوبک خبر مولاست، اخبار مولاست. مولا امر نکرد دیگه، امر در جایی به کار برده می شود که مولا به داعی جدی بحث بکند. اگر صیغه امر به داعی جد، به داعی طلب، اون هم طلب لزومی به کار برود، می گوین امر المولا. ولی اگر صیغه امر رو به داعی ارشاد مولا به کار ببرد، نمی گوین امر المولا، نمیگن مولا تو را امر کرد به اینکه لباست را بشوری، مولا امر نکرد. اگرم امر گاهی به کار برده میشه با همون عنایت اینی که میخوان امر در واقع شرطی رو بگن، یعنی اگر تزکیه میخواهی محقق بشود مولا امر کرده به این که استقبال کنی، و الا امر نیست، مولا امر نکرد. همینطور وقتی دایی تهدیده، بچه میخواد سر ظهر، حالا بعد از ظهر که خلوته یا نیمه های شب خلوت است و ترس داره، بره بیرون، بعد پدر میاد جلوش وای میسته میگه برو بیرون بابا، تهدید داره میکنه دیگه، برو بیرون بابا. مادرش از اون ور نمیاد بگه چرا بچه رو امر میکنی که بره بیرون، صیغه امر رو به کار برده، ولی وقتی دایی تهدیده که دیگه امر کردن نیست. او اتفاقا خلاصه با این تهدید اصلا یه خوفی در اون بچه ایجاد میکنه که همه انگیزه های بیرون رفتنش از بین بره. پس صیغه امر ولو این که در مرحله مراد استعمالی نسبت ارسالیه و نسبت بعثیه است، این رو داره تفهیم میکنه به ذهن، بعث به سمت کوچه رفتن رو داره تفهیم میکنه، ولی چون اراده جدیش تهدیده دیگه صیغه امر مصداق امر نیست، صد نمیکنه که امر کرد، مصداق طلب نیست، بلکه میگه اون بچه خودش میفهمه، میاد تو اتاق به مامانش میگه بابا منو تهدید کرد، این صیغه امر میشه مصداق تهدید.
ظاهر لزوم استقبال اینا فقط بعد طلب باشه یا
تهدید لزومی داره؟ تهدید، حالا نمیدونم، تهدید استحبابی هم تهدید محسوب میشه؟ به بچه بگه برو بابا بیرون، بعد بگه البته اذن هم میدم بری بیرون ها، بگه دیگه تهدید دیگه حساب نمیشه تهدید. نه اونجا طلب، چون مراد جدی طلب هست، طلب میتونه طلب لزومی باشه، طلب غیر لزومی باشه، بس لزومی باشه، چون بالاخره در اختصال جمعه مولا داره بس میکنه دیگه، مکلف و مستحبات هم بس دیگه، وقتی میگه نماز شب بخون، نماز شب بخون هم بس به سمت فعله، ولی در کنارش یه ترخیص و اذنی هم گذاشته که به ما افاده بکنه ببینید من نمیخوام الزامتون کنم که بعد استحقاق عقاب باشه، چون مصلحتی ندیده، مصلحت و تسهیل اقتضا کرده، با اینکه یه مصلحت خیلی بزرگی در نماز شب خوندن است، ولی مصلحت و تسهیل اقتضا کرده که بحث لزومی نکنه، ولی بالاخره بحث که داره میکنه، و گاهی اتفاقا مستحبات مصالحش خیلی بیشتر از مصالح برخی واجباته، خیلی بیشتره، فقط مسئله اینه که چون اونها مبتلا به یه مصلحت و تسهیل بودن، یعنی الزام از ناحیه مولا اگر میشد یه تسهیل هایی از بین میرفت، مولا الزام نکرده، و الا خیلی مصلحت بیشتره. خب نماز شب خوندن خیلی مصلحتش بیشتره از نوافل مبتدا خوندن، خب نوافل ببخشید واجب از سوره، مثلا سوره در نماز خوندن که به ادنا ضرورتی وجوب سوره، حالا بعضی که اصلا قائل به وجوب سوره نیستن، میگن اصلا سوره واجب نیست بر فقها در نماز، ولی مشهورم که قائلن به ادنا ضرورت عرفی وجوب سوره ساقط میشه. آقا به سرویس نمیرسم الان اگه سوره بخونم، به سرویس هم نرسیدم که سوره وجوبش ساقط میشه. این نشون میده که خیلی مصلحتش ضعیفه که به ادنا تزاحم با ضرورت‌های عرفی، ولی خب نماز شب اون همه آثار براش ذکر شده، اون همه برکات براش ذکر شده. پس اینطور نیست که اگر یک حکمی وجوبی باشد همیشه مصلحتش از همه احکام استحبابی بیشتر، نه، احکام استحبابی به سبب تزاحم‌ها و مصلحت و تسهیل‌ها واجب نشده. لذا پس در مستحبات هم یه مسئله ای هست مولا واقعا بحث داره میکنه، فقط ترخیص داده در کنارش. لذا اونجا ما میگفتیم بحث لزومی داریم، بحث معنا داره که گفته بشه بحث لزومی هست، بحث غیر لزومی هست، یه تهدید لزومی، تهدید غیر لزومی، نمیدونم تعجیز لزومی، اینا دیگه معنا نداره. اونجا در بحث یه چنین معنایی تصویر میشه. خب
مجاز از بخت از چی میگن ریشه مجاز بشه؟ بعد اگر امر گفت مثلا صيغه امر بده بس داره به طلب وجوبیه.
بله.
حالا اینجا ارشادی هستش دیگه از ریشه کلا مجاز.
نه نه دقت کنید. نه.
میگه به توی
مجاز در جایی است که صيغه امر در معنای موضوع لای خودش استعمال نشه. اون کسی هم که قائل به وضع صيغه امر رو بالوضع داله بر وجوب میده میگه در این موارد صيغه امر در معنای خودش به کار رفته، یعنی در بحث لزومی به کار رفته. فقط در مرحله مراد جدی است که مولا ابراز طلب یا ابراز بحث نمیکنه، ارشاد میکنه. آقای صد در این نکته اخیرش همین رو میخواد بگه. میخواد بفرماید که تصور نشه که در این موارد مجاز رخ میده. نه، همون برابر نظر قائلین به وضع بر وجوب همیش مجازه، چون در لفظ در معنای خودش و همین معنا رو داره تفهیم میکنه به ذهن، لذا هیچ مجازی نیست. انشاءالله جلسه بعد شنبه وارد قسم دوم از جملات میشیم. صلی الله علی محمد الوالد. من میام خدمت.
استقبال قبل به ذبیحتک این سغرویه نمیشه دیدش اشکال کرد واقعا.
چرا؟
خورت میفهمه که ممکنه مولا از این اراده کرده باشه که تو عاصمی. اگر
عاصمی یعنی چی؟ از چی جهت
عاصمی؟ از این جهت که
اسراف کرده؟
نه از این جهت
نه، اون جنبه اسراف
هست که از آداب خیلی مهم رو رعایت نکردی جهت خیلی آدابیه که
خلاف ظاهره. یعنی این
واقعا این فعل مجمل نیست خطاب از این.
حالا باید یه بحث دیگه مطرح بکنیم.
مناسبات بکنیم.
حالا مناسبات وضو به چه لحاظی در اینجا اعمال میشه؟ کلن وقتی یک مرکبی وجود داره، امری آمده به فعلی در اون مرکب، اینجا گفته میشه که عرف از این خطاب میفهمه که میخواد شرطی برای اون مرکب ذکر کنه. تسکیه یه امر مرکبه، یه کاریه که یه مجموعی از چیزها باید باشه تا تسکیه حاصل بشه. حالا وقتی گفته که استقبل القبله به ذبیحتک، در مورد تسکیه این امر به استقبال که شده، انسان میفهمه که این یکی از شروط تسکیه رو داره. لذا اگر امر در صلات هم همینطور امر بکنه که عرض کنم خدمت شما که حالا معاملات بگم که در معاملات بگه که سمن رو معین کن، هنگام بی سمن رو باید معین کن. عرف نمیفهمه که یک تکلیفی مولا داره میکنه، یکی از واجبات بر بایه و مشتری این است که تکلیف سمن رو، که یعنی اگه سمن رو معین نکنن یک گناهی مرتکب شدن، ترک واجبی کردن. نه، اون عرف میفهمه که بی یک موضوع مرکبی است که یه اثری میخواد برش مترتب میشه. وقتی میگه باید این کار رو بکنید، داره همون وجوب شرطی رو میگه، میخواد ارشاد بکنه به اینکه تعیین ثمن شرط است در صحت بی. اینجا هم همینه، فرقی نداره استقبال
یه سری قرائن میاد که خیلی محبوب یا مثل مقامه یا حالیه.
نه حالی هم غیر مقامی منظورم. حالی یعنی حالت این فضایی گفته بودم و حالت پزشک رو. حالا مصادیق دیگه یه ممکنی داشته باشه، ولی خود همین مقام یعنی این حالتی که در اینجا حاکم ما شاهده.
نه میره بالا، میره بالا،
میره بالا برگه
این فور شد
اون بد نیست.
این سغروی هم باز نمیشه اشکال کرد که اصلا مورد تزکیه نیست، چون تزکیه تو خطاب نایمده استقبال قبله به ذبیحت.
این هم مرتکز عرفی هست دیگه. عرف رو
اون حالا اینو مورد تزکیه میفهمه،
میفهمه که شارع یک قانونی برای حلال شدن حیوان داره.
این درسته،
همون دیگه مرتکزات، این تو همون فضا، یعنی با توجه به این مرتکزات عرف داره
میفرمیم. من داره عرمان یه عمری میکنه راجع به فکر کردن. من میخوام همون گفت به تسکیهش رو که موضوع ملیت ارداده رو با راجع به اون یه حرفی بزنم. بر اساس مرتکزات دارم. نمیشت. از شما دارم. شما باز.
من
حالا ببینم که هم گفتن. خدا.